ساعت 18 به وقت تهران است. من مرشد قاسمفر هستم. دادستان تهران میگوید حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده است. شمار قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. مقام‌های اطلاعاتی آرژانتین میگویند دو تبعه ایرانی با گذرنامه‌های جعلی اسرائیلی در بوئنوس آیرس دستگیر شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. دادستان تهران با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده، اظهار نظر درباره پرونده‌اش را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده آقای خدادادی گفت که قوه قضایی گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس ارسال کرده و افزود پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه بخشی از آن را نپذیرفت و بخشی را پذیرفت و به گفته او چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد تصمیم هنوز قطعی نگرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی‌پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. جسد خانم نویدی‌پور که آقای خدادادی را به تجاوز متهم کرده بود، روز 16 دی در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا شد و دادستانی این شهرستان اعلام کرد علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده. دادستان تهران با اشاره به اینکه از اعلام عنوان اتهامی سلمان خدادادی معذور است اضافه کرد او اعتراض کرده و باید صبر کرد تا دیوان عالی کشور در این باره تصمیم گیری کند. به گفته دادستان تهران، سلمان خدادادی در گذشته هم پرونده‌هایی داشته که مختومه شده است. به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در دو مسجد در منطقه کرایستچرچ نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 نفر رسید. برنتون تارنت، متهم اصلی حمله تروریستی، روز شنبه در دادگاه به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش، کمیسر پلیس نیوزیلند، دو تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها، تارنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده، دارای افکار نجات پرستانه و افراطی است و از 2 سال پیش برای این برنامه برنامه‌ریزی کرده بود. جاسیندا درن، نخست وزیر نیوزیلند، نیز گفت برنتون تارنت حملات بیشتری را تدارک دیده بود. مقام‌های اطلاعاتی آرژانتین اعلام کردند که دو تبعه ایرانی را که با گذرنامه‌های جعلی اسرائیلی سفر می‌کردند در شهر بوئنوس آیرس دستگیر کردند. به گزارش سایت خبری آی نیوز 24، این دو شخص که با نام‌های مستعار و با گذرنامه‌های به سرقت رفته از اسپانیا به آرژانتین سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه در پایتخت آرژانتین دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، مقام‌های آرژانتینی با پرونده این دو تن به عنوان پرونده دو مظنون احتمالی تروریسم برخورد کرده و درجه هشدار خطر در این کشور را بالا برده. اعلام این خبر با سالگرد بمبگذاری 17 مارس 1992 میلادی در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس همزمان است. آن بمبگذاری 29 کشته و 242 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های اسرائیلی ایران را مسئولین انفجار می‌دانند، اما تهران را رد می‌کند. 2 سال بعد از آن در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس موسوم با آمیا در سال 1994 میلادی 85 تن کشته شدند. منابع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده چند مقام تهران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. فرمانده سپاه پاسداران در گفتگوی مفصلی با دو هفته‌نامه سروش که خلاصه از آن روز یک شنبه 26 اسفند در رسانه ایران منتشر شد، با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته است سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. شاهین بشیری گفتگوی کرده با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره این بخش از سخنان فرمانده سپاه. آلان توفیقی چنین میگوید:
مسئله اینجاست که آقای جعفری و البته همه فرماندهان ادوار سپاه خودشون رو در جایگاه تشخیص و عمل قرار دادن، یعنی با صلاح دید و معمولا اون عقل نظامی خودشون، اصل 150 قانون اساسی که مبتنی بر وظیفه سپاه در نگهبانی انقلاب و اینها هستش، رو هر جا که نکته‌ای دیدند که برخلاف میلشون یا سلیقه و یا دیدگاهشون بوده، با استناد به اون اصل همون رو بهانه کردن و گفتن که خب این مسئله داره انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، پس ما باید در واقع دخالت بکنیم، در حالی که مسئله همینجاست و در واقع اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن. و البته خب از ابتدای انقلاب روی کرده سپاه همین بوده، سپاه در مسائل مختلف مخصوصا یکسانسازی فضای سیاسی به نفع روحانیون حاکم همیشه هر کجا که لازم بوده وارد عمل شده. یه نکته هم که در صحبت های آقای جعفری هست که میگن که سیاست متولی خاصی نداره، این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در واقع داره به خودش مجوز میده که در واقع سپاه هر کجا که لازم دید، حالا مسائل انتخاباتی که ما نمونهشو در سال 88 دیدیم، یا مسائل فرهنگی که سپاه عملا بر فرهنگ کشور در واقع سواره، و یا حتی مسائل اقتصادی، اینها دخالت بکنن. در کل من معتقدم که همین حرفهای آقای جعفری به خوبی نشون میده که سپاه داره در سیاست دخالت میکنه. و خب البته وقتی هم که میگن ما دخالت نمیکنیم، در واقع داره سفسطه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کارهایی که اونها دارن میکنن عملا جریان مملکتداری طبیعی رو مختل کرده. و این توجیه هم که میگن ما دخالت نمی‌کنیم، دقیقاً مثل اینه که بگن در حال توضیح این باشه که بگه فلانی شل نیست اما یه کمی میلنگه. به خاطر همین من فکر میکنم که در واقع سپاه عملاً در طول سالیان گذشته همواره در سیاست دخالت کرده و هرگز هم ما یک مقطعی رو سراغ نداریم که سپاه در سیاست دخالت نکرده باشه.
همونطور که میدونید بارها و بارها قید شده که سپاه نباید وارد دستجات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی بشه. این حتی جمله‌ای هستش از بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای خمینی هم در این زمینه جمله معروفی دارن. پس الان که سپاه عملاً وارد فعالیت سیاسی میشه و حتی آقای جعفری داره میگه که این عین وظیفه سپاه هست، چه نهادی یا چه فردی باید جلو این فعالیت‌های سپاه رو بگیره؟
کسی که باید کنترل بکنه که سپاه وارد سیاست نشه بر اساس قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی است، که متاسفانه نه تنها ایشون مانع از حضور سپاه در مسائل سیاسی نمیشه، بلکه مشوق حضور نظامیان و سپاهیان در سیاست هستند و روز به روز هم داره این مسئله رو تقویت میکنه.
گفتگوی شاهین بشری بود با آلان توفیقی. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران از سفر حسن روحانی به عراق انتقاد کرد و آن را به سود مردم عراق ندانست. او که با شبکه الحره گفتگو می‌کرد به نهادهای مالی عراق درباره همکاری با بانک‌های ایران هشدار داد و گفت شماری از بانک‌های ایران بانک‌های کثیفند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
United States designated many dozens of Iranian banks that are dirty banks.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بسیاری از بانک‌های ایرانی را بانک کثیف دانست. برایان هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره به نهادهای مالی عراق هشدار داد از همکاری با بانک‌های ایرانی پرهیز کنند. این هشدار برایان هوک در حالی است که کمتر از یک هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سفر سه روزه به عراق رفته بود.
تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی دو ملت، روابط فرهنگی دو ملت، روابط علمی دو ملت و همچنین روابط سیاسی دو ملت روز به روز افزایش پیدا کنه.
برایان هوک میگوید مردم عراق نباید از حسن روحانی توقع برآورده شدن وعده‌های اقتصادیش را داشته باشند.
We have a much different approach. رویکرد ما به عراق در مقایسه با رئیس جمهور روحانی تفاوت بسیاری دارد. مهم نیست چه در انظار عموم میگوید و چه موافقتنامه ای را امضا میکند. باید انگیزه اش را دید و آن هم زیر سلطه گرفتن عراق است.
گسترش روابط اقتصادی بین ایران و عراق موضوعی است که برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم از آن استقبال میکند.
ما با رئیس جمهوری بر سر اهمیت سازوکار مناسب برای تقویت روابط اقتصادی و تجارت بین دو کشور صحبت کرد. همچنین ایجاد زیرساختی بین دو کشور که بتونه به تمام منطقه گسترش داده بشه.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌های واشنگتن مبادلات بانک ایران با خارج از کشور را دچار اختلال کرده است. ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده که ممکن است معافیت تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. ایران علاوه بر مبادلات تجاری با عراق در زمینه‌های مختلف صادرکننده برق هم به این کشور به شمار می‌رود.
وزیر خارجه پومپئو برای جنوب عراق جهت واردات برق معافیت قائل شد. این را قطعاً برای کمک به مردم عراق انجام دادیم، نه برای منفعت ایران.
دولت حسن روحانی سعی می‌کند تأثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا بر ایران را به کمک همسایگان و همپیمانان خود کاهش دهد. اما پرسش اینجاست که اقدام‌های تنبیهی آمریکا برای نقض کنندگان تحریم‌های واشنگتن تا چه زمانی به این کشورها اجازه تجارت با ایران را خواهد داد؟
نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. شمار قربانیان حمله به مساجد نیوزیلند به 50 تن افزایش یافت، در حالی که ده ها تن دیگر زخمی شدند و در این میان 12 تن تحت مراقبت های ویژه قرار دارند. رسانه های نیوزیلندی حملات را بدترین حملات تروریستی در تاریخ کشورشان نامیدند. نخست وزیر نیوزیلند هم به کرایستچرچ رفته و هم در مراسم یادبود در ولینگتون شرکت کرده است. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرده در شرایط مالکیت سلاح در کشورش تغییراتی خواهد داد. محمد زرقامی در گفتگو با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره نحوه برخورد مقام‌های نیوزیلندی با این حادثه پرسیده است. علی مأموری در استرالیا:
بخشی که آقای جعفری دولت آبادی اشاره کردن که پذیرفته نشده، شاید به معنای این باشه که اون بخش تجاوز در پرونده آقای خدادادی از سوی دادگاه رد شده و اون بخشی که پذیرفته شده در واقع ارتباط نامشروع بوده که حکم هم بر این اساس صادر شده. قبلا مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که به دلیل اینکه به هر حال این حکم هنوز در دادگاه اصلی در واقع تایید نشده و هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست، نمیتونن جزئیات اون رو بیان بکنن، اما به هر حال این صحبت‌ها نشون میده اون بخش هایی که رسانه های ایران منتشر کرده بودن درباره جزئیات حکم، یعنی 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق، به نوعی درست.
در صحبت های دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی اشاره به این هم شده که آقای خدادادی در گذشته پرونده هایی داشته که این پرونده ها مختومه شده. دقیقا اشاره به کدوم پرونده هاست و یا این پرونده ها تا به حال دربارش صحبت شده بوده در رسانه ها؟
در مجلس هفتم آقای خدادادی بازداشت شدن و بعد از اون گفته شد که ایشون به دلیل شکایت در یک پرونده تجاوز و در یک پرونده آزار جنسی بازداشت شده بودن و این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه ایشون هم مطرح شد و قاعدتا اشاره دادستان تهران میتونه به این پرونده ها داشت باشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش که وبسایت هران منتشر کرده بود، به جز موضوع شکایت زهرا نویدی پور که در واقع به نظر میرسه حکم جدید آقای خدادادی هم در ارتباط با اون پرونده هست، زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند و به نوعی شاید حدود در مجموع 5 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی از گذشته تا کنون مطرح بود.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه‌شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاه بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم عملا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی، نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، عملا به نوعی شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف میگفتن که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشن در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختومه شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن.
بله، با عرض پوزش، آنچه که در مقدمه آمد متعلق به گزارش دیگری بود. گزارش دیگری رو هم ما شنیدیم. گزارشی که شنیدید درباره عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بود که با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر شده، گفته درباره پرونده او به دیوان عالی کشور باید نظر داده بشه. محمد زرقامی بود با احسان مهرابی گفتگو میکرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. با ما بمانید.